بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفق لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سرچشمه بحث‌های جلسات قبل این شد که علم بر اساس تجربه که غرب برای آن مانور عجیبی می‌دهد و آن رفتارهایی که دارد در آن تعریفی که از علم خودش ایجاد کرده است، مطالبی در جلسات قبل به عرض رسید و انشاءالله خدا توفیق بدهد در این جلسه در جمع‌بندی اون ببینیم آیات و روایات به ما در تعریف علم و در شناخت علم چه می‌فرماید. انشاءالله اینها خوب باز بشد معلوم خواهد شد که آنچه که غرب با روح استکباریش میخواهد همه چیز را در استخدام خودش قرار بدهد، حتی علم را هم میخواهد در استخدام خودش قرار بدهد و جهت‌دهی های علم را بر اساس امیال استکباری خودش جهت بدهد. و مطالب دیگری که با استفاده از آیات روایات برای انسان بیشتر روشن می شود و در راستای همین است که یک عده داعیان علم به اصطلاح دانشمندانی که در استخدام حکومت ظالم قرار می گیرند، در واقع اینها یک عزیری هستند که از نظر شأنیت با یک کارگری که فاضلاب‌های اون حکومت را تمیز می کند و عزیر شده برای او چندان تفاوتی ندارد. یک عزیری است. مقام علم و ارزش علم بالاتر از این است که بیاید در استخدام یک قدرت ظالمی قرار بگیرد. در هر حال این مسائل هر چه که با آیات روایات انسان آشناتر می شود بیشتر سحر و کلسمی را که غرب سوء استفاده کرده از این برای جهان از علم تعریفه هایی ایجاد کرده آنها بیشتر می شکند، که این مطلبیست برای فضای علمی و اندیشه ای مطلب حیاتی و تعیین کننده. خب بحث هایی که جلسات قبل به عرض رسید تا خدا انشاءالله اگر کمک کند این جلسه یواش یواش بحث رو جمع بکنیم. مسئله اینها به این میماند که یک کسی در ساختمان خودش به قیمت گزافی یخزالی خریده، به قیمت گزافی ماشین لباسشویی، ظرفشویی، به قیمت گزافی بقیه وسائل الکترونیکی زندگیش رو تهیه کرده و بسیار به اونها اعتماد دارد و بر اساس اعتماد اونها از یک زندگی بسیار راحتی و افتخار آمیزی برای خود در تصور خودش اعتماد کرده. اما قضیه پیش می آید که برق برای اون خانه به کلی قطع می شود و امکان اتصال برق برای اون خانه وجود ندارد. اونگاه معلوم خواهد شد که تمام این تشکیلاتها تبدیل به یک زباله شد که زود ظاهر تنجی بکنه، چیز دیگری نیست. همه خاصور از دست داد. اون اعتمادی که با اون اینها معنا پیدا می کرد، اون یه چیز دیگری بود. این علمی را که در ساختمان امروز این عالم غرب درست کرده، درسته، لذت بخش، مفیده، یخزال خیلی مفیده، افتخار آمیزه، زندگی خیلی راحت و مفید و، اما مشکل اینجاست، غرب اعتمادش بر این علمی است به طور مستقل که چشم دوخته، اما قرآن ما رو وارد به اون حقیقتی که علم را علم می کند توجه می دهد، منتها انسان از اون غافله. اگه اون جابجا بشود، حتی کل این علم اصلا از بین میره. و خیلی جالبه، یکی دوتا آیه فقط بنده می خونم از باب نمونه. مثلا می فرماید علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه اليه قبضا يسيرا. این آیه رو ما برای دنیا معرفی میکنیم. چه میفرماید؟ میفرماید آیا علم تر، آیا توجه نمی کنید، نمی بینی که پروردگارت چگونه این سایه را گسترش داد در پهنه طبیعت؟ ولو شاعه، اگر بخواهد، لجعله ساکنا، او را ساکن قرار میده. پس علمی کلان در فیزیک هست، رابطه نور و تشعشات، اشعه نور با یه چیز کدر، اون محاسباتی که بر اون مبنای امروز این رو پایگذاری کرده، خدا می‌فرماید من اگر بخواهم این سایه را ساکن قرار میدم. شما هر چی نور رو به این جسم کدر نزدیک بکن، سایه همونه، دور بکن، سایه همونه. چقدر معادلات همه فرمول‌های علمی رو به هم ریخت. این مبنا اگر عوض بشه، ما اینی که بهش اعتماد داریم و با یه قانون علمی تمام امورات پیشرفته هم رو قرار میدیم، او میفرماید اون دست منه، توجه باید به اون سمت بشه. اگر به اصطلاح مثل اون شخص اعتمادم به این فقط ابزار وسائل باشد، توجه به اون اصلی که با اون اینها معنا پیدا میکنه، کل زندگی انسان رو به هم می‌ریزد. یک مطلبی بالاتر از این در یک آیه دیگر می‌فرماید قل ارأیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم این جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم باللیل تسکنون فیه افلا تبصرون. از ساکن هم سکون سایه هم خیلی مطلبی عمیق‌تر فرماید اجر خداوند این روزی که برای تو مبنا شد، این شب روز برای تو مبنای بسیار از علوم شده، این رو اجر سرمد همیشگی قرار میداد تا روز قیامت خودشم. اون وقت مادناس نگاه شما چی بود؟ آخه تو میگفتی که روز و شب سرخش زمینه در ارتباط با خورشید. حالا با این مبنا شما این همه علوم رو ریختی، همم درسته، اما این وسایل خانه، این یخزال و این ظرفشویی و این پنچه و این فلان و این فلان و این فلان، همین ها که ریختی توی این اتاق، توی این عالم، و با این اعتماد که میگی زمین میچرخد و مبنام علمی و الی آخر، خدا میفرماید ما این مبنا رو به هم بزنیم، روز باشد برای همیشه تا روز قیامت. حالا چه کسی است که شبی رو برای آرامش تو بیاره یا شب رو اینطور قرار بدیم؟ خب تو میگی نیروی جاذبه و دافع زمین و این حرکت نکنه و چی میشد و چنین و چنان میشد، و حالا اون وقت مبانی علوم تو چی خواهد شد؟ تمام مبانی علوم ستاره شناسی تو، زندگی تو، مسائل دیگر تو و چی خواهد شد؟ علم چیست که این علم رو، این مبانی رو قرار داد این علم به این معنا برات باز بشه؟ خب این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که باز در قرآن یه سری آیات آورده که غرور این انسان رو بشکند. کسی که خیال میکند با دانستن سنتا مطلب دیگه دارای علم شد، بفهمانه که نه علم نیستن، نه یه مش ادراکاتند، خواص فکر انسانه. کما این که مثلا کسی چشمش خیلی تیزبینه، در مثلا 200 متری یه نقطه ریز رو راحت میبینه. این دو صورت دارد. یه وقت میگه چشم من در 200 متری نقطه رو میبیند، یه وقت میگه من در اون نقطه دور 200 نقطه ریز رو میبینم. اینا یکی نیست. چشم من رو میبیند با من میبینم، اینجا محل افتراق شروع میشود، اینجا مسیر علم و یا موهومات شروع می شود. اگر من توجه به این واقعیت پیدا بکنم که این چشم است که می بیند و این چشم رو من دخالت درش نداشتم، این چشم با اون سیستمش ارتباطش میره به پدر و مادرش که چه مطالبی رو مسائل رعایت کرده، چه ملاحظات رو حفظ کرده، چه مواقعی که این عالم دخالت کرده، هی میره عمق و عمق این عالم، هر چه میره ادامه دارد. اون وقتی که این من باد نمی کند، این من یه خورده هم میشکند، برای اینکه دیگه من نمی‌بینم که این چشم رو تو من نباشه، چشم داره می‌بینه دیگه. اما در صورت دوم چی؟ من می‌بینم چه باد کردنی در وجود او. علمی نیست که، مطلب درسته می‌بیند، اما این قوه فکر من. یه وقتی که من بگم من میفهمم، من میدانم، من کشف میکنم، یه وقت توجه به این حقیقت داره که من نیستم که، ساختار مغز من این خواستش داره این کار رو میکنه، پدر و مادر من، دیگران، شرایط، مواد موجود در ساختار این مغز، در شیارهای این، در مواد ترکیبی این، همینهایی میره عمرش تا اینکه این مغز داره اینو میفهمه، این فکر داره اینو کشف میکنه. یه وقتی که من فهمیدم باد میکنه و چنین و چنان، و مطلب درسته، این به اصطلاح مسئول کشف شد، اما یه وقت بگه که این فکر دارد این قدرتشو نشون میده، اینا یکی نخواهند شد. فلذا اولی رو میگن ادراکات عمومی، خواص موجودات معمولا اینطور است، البته ما به طور قطعی نمیگیم، معمولا اینطوره. اگه بخواهیم بگیم، میگیم خاصیت طبع این موجوده. مثلا رطوبت خاصیت طبع آبه، سختی خاصیت طبع سنگه، هادی حرارت خاصیت طبع فلزه. اونجا میگیم طبع، نمیگیم غریزه آهن اینه که مثلا سفت باشد، غریزه فلز اینه که مثلا چی باشد، میگیم طبع اینه. آب به طور غریزی مثلا رطوبت میده، نه، ارزش موجود اونجا ایجاب میکند ما بگیم طبع این. اما وقتی میام به حیوان که مرتبه بالاتره، اونجا خواص او رو نمیگیم طبع معمولا، بدون اشکال ندارد، در اونجا میگیم غریزه این حیوان این رو میخواد، غریزه حیوان است که بچهش محبت بکنه، غریزه این انسان است که میخواد آب بخوره. خب چرا یک مرتبه ارزشمندی مطلب بالا، یعنی که همون طبعشه. اما در انسان، اگر این انسان قابلیتهایش باز شد و به فطرتش رسید، میگیم فطرت این انسان این است که این رو بداند، این رو بکند، این رو نکند. اگر به فطرت خودش نرسه، مثل حیواناته، میگیم غریزه این انسان است که این رو بخورد، این رو بداند، این رو فلان. چون طبع فکر غریزش اینی که بفهمه، بداند. این ادراکاته. پس اینها رو ما نمیتونیم علم حساب بکنیم. و قرآن چی؟ حالا با این مقدمه قرآن میدونیم چقدر این غرورهای کاذب آنچنانی رو دارد میشکند. میفرماید حتی اذا اتوا علی واد النمله قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله اکبر. چقدر انسان رو دارد، اونم در باره حضرت سلیمان ها، که آیاتی در عظمت او دارد میفرماد حکومتش دی، قدرتش دی، چی بلند میکنه. بعد میفرماد که مورچه دارد دیگه، ای مورچگان برین تو لانه هاتون که مبادا لشکر سلیمان، سلیمان و لشکریش. خیلی جالبه، سلیمان و لشکریش شما رو له میکنند در حالی که شعور نمی کنند. خیلی جالبه، در حالی که شعور نمی کنند. این همه علم کجا رفت؟ که قرار این باشه مورچه هم کنار رو میدونه. اگه بناس یه پیشبینه یه چیزی خیلی دیگه غرور آور باشه که یک مورچه هم رو پیشبینی میکنه، این که دیگه اسمش علم میگیم، مورچه رو میگیم، ادراکاتش اینه، روی علم غریزیش اینه. در یه جای دیگر برای باز در جریان حضرت سلیمان و تفقد الطیر فقال مالی لا ارا الهدهد امکان من الغائبین لعذبنه عذابا شدیدا او لعذبهنه او لیعتینی بسلطان مبین. خب اینها چه خیلی واضح بحث من این قسمت آیه است. فمکس غیر بعید فقال احط بما لم تحط بهی. خیلی جالبه، احط بما لم تحط بهی. ای سلیمان، ای با همین چنین و چنان. ببین قرآن چه تصویر جالبه اول میکشه ها. حالا تو مثلا مورچه بگیم که مورچه خودش نفهمید این حرف رو جناب سلیمان گفت، اما قرآن خودش داره میفرماد، جناب سلیمان خودش داره میگه هدهد کو، کجا رفته، نمیبینمش. اگه دلیل منطقی نیاره به غیبتش چنین و چنانش میکنن، خودش داره اینها رو. اون وقت هدهد چی؟ پرنده چی؟ میگه ای سلیمان، من به چیزی احاطه پیدا کردم. احاطه علم عریض و طویل، جزئی آتشم دست منه، ریز ریزش مسئله چیه، حادثه چیه، احاطه برای این که تو هیچ احاطه بهش نداری. قرآن چجور داره ما رو بخواد تربیت کنیم؟ حجب بناس منها رو علم بگیم، چه جامعه شناسی، چه سیاسی قوی دیپلماسی فوق العاده این هدهد دارد مدیریت میکنه در بین یک حکومت قوی آن سناباد. این اگه قرار علم باشد هدهد هم، ولی برای هدهد نمیگیم علم، میگیم ادراکات غریزش اینه، ادراکات غریزش اینه. خب پس علم چیست؟ اینا اگه علم نیستن، اینا یه مثلا عرض کنم زنبور عسل، یه غضروفیه دیگه، لیه کنیم. امروز انسان با همه غرورش هنوز عاجزه که این عسلی که درست میکنه، این شناخت از جهان دارد، این مهارت های این مدیریتی که الاخر. خب پس اینها رو قرآن میاد این انسان رو محکم لهش میکنه، میگه نیست خواست فکره شما، باباتون یه خورده از علوم مثلا جیاهی اطلاع داشته و میدونسته که فلان میوه رو فلان وقتهای در حاملگی مادر بخوره هوشش اینقدر قوی میشه، تو نظام آفرینش فلان غذا رو اگه میخورد مثلا استقامت فلان میشد، فلان شرایط زندگی رو شیردهی کرده خب بچه نابغه شده. اینا معلوم من نیست که، خواست این اعضاست که. خب اینها خاصیت طبیعی اینه، شما که خب گوش من میشنوه. پس این هم یه مطلب دیگر. حالا با این مقدماتی که در جنبندی بحث جلسات قبل نوعی هم بود، حالا میرسیم به اجل خدا توفیق بدهد دیگه قرآن علم را از کجا شروع میکند. بله میفرماید اینما یخش الله من عباده العلماء، اینما از عدات حسره. این که ما میگیم اصلا منحسره مطلب همونه، غیر از این دنبال نرو نرو، حقیقت اینه ولا غیر، که از بندگان خدا علما هستن که از خدا خشیت دارند. علما اینجا اسم علما میارن در ارتباط با خشیت، خشیت در برابر الله. حالا این آیه بلاوی این آیه دیگر میفرماد افرایت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. اله خب دیگه این هوا یکی دوتا نیست که، این هوا را آیه دیگه خیلی جالب معنا میکند. این را دیگه توسط کنیم دیگه بقیه جور میشه برای خود مطلب. هوا خاصیتش چیه؟ علامتش چیه؟ ما بخوام این چیزی ما هوس داریم هوایی یا غیر هواست، وقتی با آن مواجه میشیم یه فرحی در ما پیدا میشود. فرح ارتباط با این اله و هوا است. چه قرآن درباره این فرح یه انبساط خاصی در باطن آیات بسیار مهم اینجا آورده که انشالله در این فصل خاص خودش باز خواهد شد. بنده به مناسبت بس کرد آیش میکنم رد بشم. و اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. مثالش میاره در مورد قارون، در درونش برای اون اموالش یک فرحی داشت، یک انبساط خاطر خاصی داشت که او اله او شده بود و قومش او را نصیحت کرد گفت به این فرح ناچ نباش، خدا فرحناکه ها را دوست ندارد. چقدر زیبا قرآن داره مطلب رو روان، اول مصداق آورده، بعد به خصوص نهی کرده، بعد به طور عام یه قاعده داده دست ما. ان الله لا يحب الفرحين، یعنی نه فقط این که تو قارونی برای این تشکیلاتت این حال انبساطو داری، فرحین هر کسی فرحناک است به چیزی، اون وقت الفرحین دیگه معنای عموم، یکی رو دیگه ترش نمی کنه هر کسی. آیات دیگر که وقت شد بعضیاش می خونیم. اون وقت حالا ما در این علم، این آقای که میگه من در 200 متری نقطه رو میبینم، یه فضایی براش هست که یه فرحی براش ایجاد میشه، چون کسی این رو نمیبیند، من این رو میبینم، با این فعلیت کار چشم یک انبساطی درش باز میشه. الفرحی فرقی نمیکنه هر کجا هر شکلی، اگه این شخص توهم بکند خیال بکند که من میبینم یه انبساط درش باز میشه، اما اگه توجه کند که چشم من میبیند به من مربوط نیست، امکان داشت پدر و مادرم سر رعایت نمیکرد مثلا کور بودم چشم من داره میبینید، اگه توجه به نکته بکنه این فرح پیش نمیاد، شرفتی من نداره که این فرح پیش نمیاد، پس هوا پیش نمیاد تا الهش باشد. اینجا زمینه تربیت هست به سمت علم، اما اگر توجه به من بکند اینجا فرح آمده و اله آمده و ادامه بحث. حالا با این مثلا باز مقدمه بعدیش هم مقدمه هم نتیجه، من میدانم، من یک مسئولی رو کشف میکنم، من فرمول بسیار مهمی رو در حد یک اصل علمی، در حد یک قاعده علمی صادر میکنم. بسیار خوب، یک وقت میگم که فکر من این قدرت رو دارد، این انجام میده، من که مربوط نیست به من. یک وقت میگم من این مسئول رو کشف کردم، من این فرمول، من این قاعده رو، اینجا یه فرحی پیش میاد. حالا این فرح به هر اله، به هر هوسی مثلا بوده باشد، بس دیگه به افراد داره، فرق نمی کنه. همه در این الفرحی یکسانه. یکی میاد به این که یک مزدور زیرخار، یک حکومت ظالمه، میگه این فرمول ها رو در بیارم، پیش این قلدرور مثلا دست راستی باشم، درآمدم چی باشد، فلانم چی باشد، چیز دربار باشم، برای اینها دارد، به این هوس. یکی یه خورده بالاتر میگه در بین مردم مثلا نام و نشان پیدا میکنم به عنوان یک دانشمند، فردا قبرم دیگه زیارتگاه میشه و چنین چنانم، کتابهایم چی، چنین چنان، اسمم کجا، فلان. فرهش بیاد، یعنی احساس میکنه با چنین پیشرفتی، با چنین کشفی دارد به اون هوس خودش میرسه، فرهناک اونه. یکی اصلا میاد خیلی مقدستر از همین ها، اصلا از خود علم لذت میبره، هیچ دنبال نیست که کسی مزدوری، پولی، حقوقی، مدالی، نمیدونم نامی، نشانی، مساهید چی، هیچی، اصلا عاشق خود علمه. هر چه چشم میکنه کیف میکنه. خب بالاخره این من داره خوشحال میشه، مثلا ارزش نسبت به اونیکی ها داره، ولی فی نفسه باز یه فرحی براش هست، از لذت از این. تا اینها هست، پس این هوای او اله او، وقتی هوای او اله او شد، از الله الله علی علمین، این درسته کار قدرت فکر اینها رو نمود میدهد، ظهور میدهد، اما از الله الله در عین گمراهی است. این سوال را انشاءالله سشم عرض می کنم. بله، عبوس بودن نقطه مقابل همین فره هست؟ نه، اون یه بحث دیگری است، انشاءالله مفصل عرض می کنیم. این فرهی که عرض کردیم ارتباط با هوس باشد، چه هوسی که مصداقه هاش رو به ما نمونه عرض کردیم. خب پس این افرعیت من اتخذ الهه هواه، پس این از الله الله علی علمه، این گمراهی است، این علم ما نمیتونیم بگیم. در یک سای دیگه میفرماید ارایت من اتخذ اله و هوا، اف انت تکون علیه وکیلا، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اینهم الا کل انعام بل هم اضل سبیل. خیلی قرآن اصلا مباحث علمی رو، تعریف علم رو اصلا پنبه شو داره. به حضرت می فرماید خب اینها که دارند هوایشون رو الهاشون قرار دادند، معلوم میشه که از آیه بعد آیه اینها آدم خیلی کوچکی هم نبودن تو جامعه، افراد تاثیرگذار با شخصیت های کاذب چشم پرکن و خیلی تعیین کننده در زندگی، تا جایی که حضرت به اونه توسط کنه هدایتشون کنه. اما اینها مشکلشون در چی بوده؟ در اون هوسشون تعصب داشتند. این مشکل ماست. منتها اون زمان تعصب الهی به هوس او این بود که من مثلا ریاست بکنم، من ملک و طایفی مثلا فلان طایفه رئیس فلان هستم، من چنینم، من چنانم، بوتم اینطوره، فلانم اینطوره، شهرتم اینطوره. اینجا الفرق این عرض کردیم، اینجا هم تعصبش به اینه که من اینها را میخواهم بدانم تا به آن خوشحالی هایی که میخواهم برسم. تعصبش به اینه و همین ها در این تعصب مشترکند. ولذا قرآن چه میفرماید؟ میفرماید ام تحسب و ان اکثر هم یسمعون. ای حیوان، خیال میکنین ها اکثرشون گوش شنوا داره، میشنوند. خب شنیدن هم یکی از مصادیق ابزار علمه. او یعقلون، اینا واقعا عاقلند. ده نفر دوربرش جمع شده زیر بغلش میده چون چونان تا خیال میکنه عاقلند. اینا های کسی هستن که عقل باز یکی از منابع علمیه که قرآن اینجا میفرماد تو خیال میکنی آن هست. نه، اینطور نیست. این ها نیستن اینها. الا کل انعام، واقعیت چیز دیگری است. صورت مطلبونه، واقعیت نه علمی نیست. نه بر چار پایان یند بل هم ازل و سبیلا. اینها رو نکنه تو خیال بکنی که مثلا حالا اقلای قومن و نمیدونم دارای چون نسونانند. اگر کسی خشیت الهی درش باز نشد، هر چه باشد الهش هوای او، هر چه باشد. اگه کسی از ما بپرسه آقا در این آیات منظور از هوا چیه، نوعی تعریف روشنی بکنید، علامتش چیه، ما میخوایم از اون هوا که این گج خطرناکه، ما که نمیخوایم اله ما باشد، این رو ما میخوام بشناسیم معیارش رو، علامتشون رو چیه. بگیم یه چیز، قرآن یه چیز فرموده، هر چی که غیر خداست اون هواست. تموم شد. حالا این علم عزیزان اون دوستوی خورده معذبن جسارت سلواتی قطع می کنم. خب آرام آرام با این مطلب داریم به خود علم می رسیم. پس وقتی یک مسئولی به من کشف شد، وقتی یک اصلی رو فکر من، عقل من ظهور داد، اثر این خواهد شد که من به پایه‌های وجود این حقایق توجه پیدا خواهم کرد و با توجه به این حقایق خواهم شکست. خواهم شکست. نه تنها کوچکترین فرحی در من ظهور نخواهد کرد، بلکه خشیت و شکست در برابر عظمت آن حقیقت که به رویم باز شد. و این شکست وقتی در محضر الهی ایجاد شد، از این شکستن علمی پیدا خواهد شد. بله، علم مالا کجا هست؟ وقتی که مثلا یک حقیقتی برام باز شد، مثلا وقتی من در کنار زنبور عسل قرار گرفتم، ابتدا می گفتم زنبور عسله، فشار بدم له میشه. خودم رو برای چیزی میدونستم، اما رفتن پیچیدگی های او، پیچیدگی های او، شگفتی های او، هر سه میرم میرم واقعیته باز میشه، باز میشه، من کوچک میشم. قبل خودم رو کسی میدونستم، در برابر اون واقعیته کوچک میشم، کوچک میشم، و این کوچک شدن میرسه مرا به خشیت در محضر الله، خشیت الله. همین چی شکستن ایجاد شد، از درون این شکستن یه چیزی ظهور خواهد کرد که اون علمه و اون شخص عالمه. حالا ببینیم بین ما قرآن و غرب که تعریف از علم می کند، این کجا و اون کجا، اون به کجا میخواد برساند و این علم رو خود برساند، کجای عالم علم رو اینطور تونسته تعریف کند که من یه مثال ساده شد مطلب سریعتر بگذاریم. الان یک خطاطی یا یک نقاشی مثلا خط او رو کسی گرفته مثل دیوار زده، 100 نفر اومده با خط نگاه شد و رفتن، اما یک متخصص با ذوق لطیف با استعداد فوق العاده خطاطی بیاد این خط رو ببینه، او چی؟ از اون مات میمونه دیگه، در برابر اون ریزکاری ها و قواعد ظرافت های دقیق این علم رو چنجا پیاده شده، یه دونه هم نقصی در انجا نمیتونه پیدا کنه، هر چیز هم میشونه میشه به خودی و خود در برابر رو میشکنه، قابلیت دارد، استعداد دارد، میشکنه، یه عظمتی از او برش باز میشد. ها، اما کس که چون استعداد نداره چی؟ و رو این چی رو چسبونده؟ یا الله پاره میکنه و پرت میکنه سطلاش خالی. اون یکی میگه من حاضرم این رو 1,000,000 بخرم. اینجا من خیلی اسرار میبینم، یه قواعد میبینم، خیلی چیز جالبی، خیلی چیز جدید اینجا دارم من. این دیگری او در برابر این خط میشکنه، ولی اینو خط رو میشکنه. هرچه در استعداد خودش دیگه، یک کسی نقاشه در این استعداد همینطور، یک کسی یک مهندس مثل این ساختمان، مهندس یک موتوره، یک خیاطه، در استعداد خاص خودش، تو ذوق لطیف خودش، وقتی چیزی رو میبینه که از آن دیدگاه یک ذره هم نقصی پیدا نمیشه، هرچند دقت میکنه فرمول های جدید میرسه، هرچند عمیق‌تر میشه به اسرار جالب‌تر میرسه، هرچند ریزتر میشه به چیز جدیدتر میرسه، میشکنه. اینجا دیگه منی در کار نیست، تا جایی که دیگه این استعدادی در کسی باشد هین منها بشکنه، میرسه در برابر خدا میشکنه. اونگا این انسان استعداد علمی دارد. قرآن فرماد این عالم است. در یک منطقه از سرزمینی، در یک جزیره، اسمی از جلدو رو شنیدن، بادام رو شنیدن، به طالا ندیدن، تعریفش رو، خاصیتش رو، این آقا این جلد این بادام رو میگیره همینجور میزنه دهنش بخوره، این جلد این رو میگنه زهره، بابا این دیگه چیه، دندون ها داره میشکنه، این میگه تعریف این چیه، میگه بابا این پوسته هاییست، این رو باید بشکنید، هی بشکنید، بشکنید، اونی که میشنه شنیدون تو اینه، این علمی که شما دنبالشین ها، این علم بله باید ما بیام الفبا بخوانیم، باید بیام جدول ضرب ببینیم، باید بیام نمیتونم عناصر یاد بگیریم، باید بیام فلان تمام علوم نظر رو باید دنبالش بریم. اما اینا پوستن. اگه اینا صحیح جهت دادیم از همون روز اول، این حقیقت رو فهمیدیم که من نیستم میدانم، این فکر منه، به خاصیت این عناصری که تو ساختار مغزمه، به خاصیت چینش این ساختار در فلانه، بعد من نداره، این خواصی که داره ظهور میده، این هی ما رو میبره 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 تا میرساند در محضر خدا میشکنیم. از هر دیگه از من باقی نمیده، میشکنه میره دیگه، اون عالمه. و اونی که فهمید بعد این پوسته ها شکست، اینا پوستند، اینا هستند، باید داره بشکنیم. بشکنه علم نیست، اینا پوسته جردو رو دارم میشکنیم، اون جردو نیست، اون پوسته سفت رو ما میشکنیم، این علم این جردو نیست، اینا باید بشه. باید برم از میکروسکوپ استفاده کنم، از تلسکوپ استفاده کنم، باید برم تو آزمایش کن تحقیقات بکنم. اما واسه دیدی، واسه بینشی، من اینها رو میفهمم یا خواص این عالم و ساختار من اینها داره، اینها رو هی اسرار برام باز میشه، باز میشه، هی کوچک میشم، هی اسرار باز میشه، کوچکتر میشم، اسرار باز میشه، خردتر میشم، هی ریز میشم، ریز میشم. الان ما این مثلا یک فرش رو مثلا تو این ساختمان میبینیم، تو این ساختمان چیز هیکل عظیمیه، خیلی هیکلیه، همون دیوارها رو بشکنیم دیگه این فرش، این فرش به هیکلی نیست دیگه. در فضای شهر تبریز ما به این فرش نگاه بکنیم، یه نکته ایست تازه زورکی دیده بشه. اگه در کشور به همین هیکل نگاه کنید، یه غبار هم نیست، هرچه فضا وسعتش باز میشه این خود به خود میشکنه. هرچه من با این بینش که من نیستم میفهمم، یه خواص این فکره، خواص این عقله، خواص بابا این چشم اگه نهاد من کجا میکروسو میگیدم تلهی پیدا میکردم، کجا من نیبینم که چشم داری میکروسکوپ داری اینجور، این گوشم نبود من کجون حقاقا میشنیدم به تبدیل به علم میشردم. همه ایناست، کار ایناست. وقتی با این بینش وسعت پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، من کوچک میشه، خرد میشه، این ذوق لطیف هی خرد میشه، هرچه جلوتر تا میرسه به اصل حقیقت عالم که حضرت حق، اینجا دیگر میشکند. از این شکستن این زغال نور میاد بیرون. بعضا در شرار این آیین روایت را که قرار بدیم، امام صادق الاسلام میفرماید لیس العلم بالتعلم انما هو نور. حال علم این چقدر جالب، یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. اینا رابطه تعریف علم، اینا هدایت، نور، قلب. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَطْلُبْ اولاً فی نفسک حقیقت العبودیه. علم نیست، علم با آموزش دیدن. از آموزش چیه؟ آموزش همون پوسته هاییست که این مغز جردو رو درش نگه داشته. اینا باید باشد، این تعلم. اما اشتباه نکنیش بگیم من حالا عالم شدم. اینا همون پوسته هاییست که ما با این تعلم و آموزش و چی و چی، اینما هو نور. اونی که دنبالشی در درون این پوسته ها باید بری تو، بری با اون ذوق، با اون جهت، اون یه نوریست که در قلب کسی راش خدا او رو لایق هدایت میبیند قرار میدهد. پس حالاش این طور هست، در علم یک هدایتیست حالا که تو اراده علمی خواهی بکنی، دنبال علم هستی، فطلب، راهش اینه، بخواه اولا سمت سوی این فی نفسک، برو تو خودت، واضح ترن واضحات اول خودت بودی، میکروسوف دنبال چی هستی؟ هر چه دنبالش هستی واضح ترن خودتی. خود تلسکوپ دنبال چی هستی؟ طول آزمایش دنبال چی هستید؟ دنبال اونی که هستی که واضح تر از اون خودتی. چرا بیان واضحی؟ و تو خودت حقیقت عبودیت رو پیدا کن. و خودت هیچی، هرچه هست یک مشت استعدادهایی برات مونتاژ شده. داره بگیم چی میموند؟ رو پیدا کردید، اونگاه ذوق استعداد علمی باز بشه، اونگاه با اون استعداد جهتدار وارد این فضای الفاظ و عبارات و جملات و تحقیقات و ابزار و چه و چه تا ما رو برسانه به اون. اینجا مطلب دیگه تقریبا جنبندی بحث بود، مطالبی بود که جا داشت که بحث بشه دیگه. حالا عرازمون خیلی از زن رو صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد عجل
بین عبوس بودن که ما یه خشم مقدس دارم، خشم نامقدس دیگه، اگر بر اساس دفاع از حق باشد و زایشونه که عبوس بشیم و درست تشخیص بدیم زای عبوس بودن را و بدون هیچ هوای نفسی باشد و بر اساس یک وظیفه‌ای باشد، حساب شده باشد، تنظیم شده باشد و دقیقا مثل پزشک جراح مغزی که این غده رو میخواد از لای این سلول‌ها در بیارد، مواظبه که مورجه‌هایی آسیب نبینه که بدتر از قبلی بشد، با اون دقت در فکر پاک کردن اون غده. این که دیگه یکی از دستورات تربیتی است. اما اگه آلوده به نفسانیات شد و عقده و عقده تراشوی و خشم نفسانها، که از صفات رذیله است و همان بله نقطه مقابله، همون فرحیه که نوعی باز اون نفسانیات هست و مسائل دیگر. بله فرماشاتی هست یا فرمید خدمت تو شد صمیمانه تشکر از میکنم از عزیزان که در بحث زوزور الحمدلله مرتب رو جدی بحث میکنن، حلازی میکنن و ریزبینی میکنن. من هگل روسیا که خیلی محتاج است این ریزبینی های عزیزان که انشالله این بیشتر حلازی بشه، نقدی بشه و انشالله ما هم استفاده بکنیم و انشالله این مبانی از اینکه بیشتر باز شد ما بتوانی انشالله به جاهایی که نیاز هست این حقایق به صورت اصولی و مبنایی باز بشد. و امروز شاید بشه گفت یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با دشمن در برابر در این جنگ اصلاح خطرناک، همون رسیدن عقایدمون بر اساس واقعیت هاست نه بر اساس تخیلات. این فطریات که عرض میکنیم انشاءالله خوب باز بشه، این یک زندگی است. من خوشحال میشم، من خوشحال با چه روحیه ای؟ یه وقت روی غریزه ام، یه وقت روی فطرت ام. اخم میکنم روشه روی غریزه هم یا روی فطرت هم، همونشون مثال تو بحث اشاره شد، مثلا مدیریت میکنم اصلا روی غریزه هم یا روی فطرت هم، تمام ذرات زندگی انسان رو فطرت میگیرد و اگر این طور مطابق واقعیات باشد اونجاست که خدا توفیق انشاءالله میدهد ما در این مبارزه جنگ بیرحمانه که دشمن شروع کرده شاید بتوانی قدمی رو در بصیرت دهی جامعه‌مون انشاءالله شریک باشیم و انجام وظیفه بکنیم. و بالاخره باز تشکر بسیار صمیمانه از عزیزانی که در این جلسات مباحث که حل لازم میشه مسئولیت قبول فرموده اند و جلسات رو اداره میکنن، مخصوصا در دانشگاه ها حلقه های ذکر رو الحمدلله خودشون هم شاید راضی نباشن اسامی بزرگوار ها در جلسه بیاد، خودشون هم الان بزرگوار شاید از درون لمس میکنند تشنگی جامعه رو به این حقایق. ما همیشه فقط انتقاد میکنیم چون دانشجوی ها اینطور بابا دانشگاه از دست رفت دیگه، دانشون جوانها دیگه رفتن چی شدن؟ یه بار نیمدیم ما پیش این جوان بیاییم و بگیم دردش چیه، مشکلش چیه، مشکلات فکریش از کجاست، تا ببینیم این جوان چقدر پاکه، چقدر مستعده، چقدر فوق العاده. در هر حال این مطلب نزیزان خودشون قطعا فرصت نشده از نزدیک خدمتشون صحبت بکنیم، احساس می فرماییم که جامعه اصلاً تشنه حقایق هست، اصلاً مسئولیت سنگین است و انشاءالله ما مقداری کارمون رو می کنیم در برابر حقوق می گیریم، یه مقدار هم انشاءالله کار بکنیم حقوقش از خود خدا بگیریم انشاءالله. این مسئولیت همراهی با انشاءالله شهدا و بزرگان که در طول تاریخ تکه تکه شده برای حفظ اسلام ما شد که علی این گامش رو شکست در برابر خدا. بعد جزاک الله. این بحثش که انشاءالله تو وقت ها تنی شد ازمالی عرض بکنم، در وقت خودش انشاءالله بحث شده مفصل تر بحث میشه. این علومی که تکثر پیدا کرده، علوم تجربی، علوم اجتماعی، علوم نمیدونم سیاسی، علوم فلان، علوم مدیریتی، علوم فلسفی و و الی آخر و علوم دینی، اینها که ردیف اینجور قرار دادند، این در فضای حالا مثلا علوم نظری بله اینها ای بسا ماهیت های حتی متعارض داشته باشن با هم، اما با این بینش توحیدی همه اینها رو شامل میشه الا چند علم ممنوعی که شرع این علوم رو منع کرده، ممنوعه. به جز اونها هر علمی انسان با این دید اگر وارد شد همه رو به سمت، چون همینا کشف حقایقه، هیچ فرقی نداره الان چه قوه جاذبه زمین کشف بشه، چه قوه مغناطیسی کشف بشه، چه نمیدونم یه خاک کشف بشه بعد چه فلان خاصیتو دارد، چه نمیدونم مثلا فلان ستاره کشف بشه بعد، هیچ فرقی ندارد. بالاخره اینا واقعیاتی هند، اینا مقدس هند، اینا لباس وجود پوشیده هند، اینا یه حقایقی که درست با اینها ارتباط باشد اصلا خلق خداست دیگه، به خالقش میرسونه، اتصال میده. لذا اگر من درست این جهت رو برم همون علم خاکشناسی تبدیل به، اگر همون تفسیر قرآن رو شما داشتیم قبل از انقلاب، در اوائل انقلاب جلساتی که جلسه نهج البلاغه بود، آخر شد چی؟ شد منافق مجتهد کش، از کلاس نهج البلاغه بلند شد، احساساتی از کلمات مولا علیه السلام خطبه هایش در جهت هوس خودش قربت الله میرم آیت الله مدنی رو بکشم، آیت الله تصدیقی رو بکشم. این تفسیر قرآن و یکی ها فلزات جوهره مطلب توسط به این نکته است که من بدانم من این رو میدانم یا یه سر جدیدی از عالم هستی یه پرده باز شد و من توجه به این سری شدم و شکستم. چرا؟ یه پرده باز شد و کوچکی من این جهت اگه وقتی درست شد این دیگه انسان رو اون تا را بعضن سرعت و کندی داره در بعضی جهاتش. بله بازم فرماشی هست به فرماتی که نباشه دیگه جلسه وقتش تمام شد. حالا عزیزان خواستم تشبیه برن یا خواستم دیگه